بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی احزاب مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دلیل دومی که مرحوم شیخ برای قائلین بالکشف نقل می کنن، بعد از اینکه خب ایشون دلیل اول رو رد کردن، اما به نظر ما دلیل اول تمام بود، دلیل دوم این هست، دلیلی است که صاحب ریاض در جلد اول صفحه 531 و مرحوم سید طباطبایی در مناهج به این دلیل استدلال کردن. این دلیل دو تا مقدمه داره. مقدمه اولا این است که اجازه یعنی رضایت به مضمون عهد، این مقدمه اولا، الاجازه تو رضن به مضمون العهد. وقتی میگیم اجازه میکنیم عهد را، یعنی این به مضمون عهد راضی هست. مقدمه دوم این است که مضمون عهد نقل من حین العهد. مضمون عهد وقتی میگه به تو و اشتری تو، نمیگه ملکیت از یه سال دیگه یه ساعت دیگه آغاز بشه. مضمون عهد حملیک و تملک من حین العهد. پس مقدمه اولا این است که اجازه رضایت به مضمون عقده. مقدمه دوم این است که مضمون عقد همین نقل منهین العقده. در نتیجه پس اجازه باید دال بر این باشه که از حین عقد این نقل و انتقال واقع شده و هازا معنا کشف. این استدلال مرحوم شیخ به این استدلال سه تا اشکال میکنن. گفتیم این در اختیار نیست. اون روز شما اینو فرمودی، حالا عرض بکنم برای شما. عرض بکنم ببینی یه سری امور هست که اوغلا باید بیان نظر بدن و شارم آمده اونجا بنای اوغلا رو امضا کرده. اوغلا باید بیانیم چی میگن. من اگه الان بگم آقا من امروز فروختم به شما خانه رو، اما آثار ملکی اصلا بحث فضولی هم نباشه، حالا شما در اجازه دارید میفرمایید، من در خود اصیل دارم این سوال از شما میکنم. من بگم آقا من خانه خودم رو به شما فروختم، شما بگید خریدم ثمن مثمن معین، ولی مقصودم اینه و تصریح هم بکنم که آقا ملکیت از 10 روز دیگه برای شما آغاز بشه، میشه؟ نه حالا اینجا میشه یا نمیشه؟ آقای مقدسی نمیشه در اجازش هم هاکزا. ببینید ما باید دیدیم اوغلا چی میگن. اوغلا نمیشه به اینکه آقا با اجازه ممکنه ملکیت قبل از عقد واقع بشه، نه، و اگر این خودش قصدم بکنه ملکیت قبل از عقد، چون این فرمایش آقای مقدسی هست، چه اشکال داره بگی آقا اگر مجیز گفت من اجازه میدم ملکیت از حالا را، بگیم تابع اینه، گفت ملکیت از این العقد تابع اجازه مجیزه، همین وقت بفرمایید بگیم نمیشه. یه سری اسباب اوغلاییت ما باید بگیم که اوغلا مثل این که اوغلا چه نتیجه برش بار میکنن. بیان بگم آقا من اگه نگاه کردم به این دیوار معناش این است که فروختم. اوغلا نگاه و سبب نمیدونن. حالا هر چی هم من بگم آقا من منظورم از این نگاه یعنی به تو، فایده نداره. باید به تو و اشتری تو قولا یا فعلا باشه، فعل معاطاتی، نه مجرد نگاه یا اون منابذه و اون بیع منابذه و اون سه قسمی که در مکاسب خوندی در قدیم در جاهلیت بوده با سنگ پرتاب میکردن، مثلا اینها مورد رد شارع قرار گرفت.
این فکری که من از این لحظه اجازه میدم قربان
هم از
میشه
یا باید
بیاد
قالب حیبه
یه
چیز دیگه، یعنی دیگه اون ربطی به عقد قبلی نداره اصلا، مگر اینکه به قول یک عقد جدیدی خودش بخواد بشه. الان یعنی این در اختیار خود انسان نیست. خب مرحوم شیخ علی الله مقام است سه تا اشکال دارن. حالا یه مقدار از اشکال اول ایشون رو ببینیم چیه. شیخ مقدمه اولا رو قبول میکنه، میفرماد نه الاجازت و رزن به مضمون العقد، اما این که شما میگید مضمون عقد نقل من حین العقده، میفرماد ما قبول نداریم. این تقیده به این که نقل منهین الایجاب و القبول و منهین العقده ما قبول نداریم. می فرمان مضمون عقد غیر از تملیک و تملک چیزی نیست، نقص نقله مجردن ان تقیدهی به حاضر زمان. اصلا زمان قید برای مضمون عقد نیست. مضمون عقد نقل و انتقال بیه و اشتراکو یعنی تملیک و تملک، اما دیگه زائد بر این عرض میکنم چیزی نداره. میکنم بله انما الزمان من ضروریات انشائه، بالاخره این بیت و اشتراکو در یک زمانی قرار گرفته، اما این زمان عنوان ضروریات انشاء داره یا به تعبیر ایشون زمان ظرف برای نقل است اما قید برای نقل نیست. بعد می فرمان خب حالایی که خود عقد مضمونش مجرد نقله و مقید نیست به یک زمان، اجازه همینطوره. اجازه این نقل سبب نمیشه بگیم که آقا پس ملکیت هم از زمان نقل واقع شده. پس تا اینجا شیخ چه کار کرد؟ شیخ مقدمه دوم این استدلال رو خراب کرد، فرمود زمان قیدیت نداره، مضمون عقد غیر از نقل و انتقال چیزی نیست، این اجازه میاد به همین اساس نقل و انتقال میکنه. خب بعد شیخ میفرماید که اگر شارع بیاد یه عقدی رو امضا بکنه، درست ما قبول داریم چون این عقد در این زمان واقع شده، شارع وقتی میاد عقد رو امضا میکند عرض میشود که نقل از همون زمان عقد واقع میشه قهرت، ولو اون زمان قید نیست، اما وقتی شارع عقد رو امضا کرد نقل از همون زمان واقع میشه. این فرمان خب حالا در عقد فضولی شارع چه زمانی عقد رو اجازه میده امضا میکنه؟ از زمانی که اجازه بیاد، وقتی اجازه بیاد امضا میکنه. در حقیقت با این بیان اصلا این دلیل رو مرحوم شیخ منقلب میکنن به اینکه دلیل برای کیا باشه؟ ناقلی ها باشه، دلیل برای نقل باشه. میفرماد همونطوری که امضای شارع نسبت به عقد موجب نقل من حین العقده، در فضولی من حین الاجازه امضا میکنه پس موجب نقل من حین الاجازه میشه. بعد از بیان این مطلب مرحوم شیخ دو تا لعجل ما ذکرنا دارن و یک ولحاصل دارن، یک به تقریر آخر دارن، یک به عبارت اخرى دارن. باید ببینیم اینها چیه. این رو حالا مقاصد رو مطالعه کنیم، خود حدیث اخلاقی بخونیم که حالا خودمونم در درجه اول نیازمند هستیم. انشاءالله شنبه این رو دنبال میکنیم. حتما مکاسب رو آقایون ببینن. بله؟ مکاسب به فضولی بحثه، اینکه اجازه های کاشف یا نامونه دلیل دوم. بخش بعد از اینکه اشکال دلیل اول رو بیان میکنه میفراد و یر دوال از ثانی شروع میکنه سه تا اشکال. وقت اشکال اول دو سه صفحه هست، اشکال اول دو سه صفحه هست. خیلی احسن، جلد سوم صفحه 403. خب عرض میکنم که یک وصیت بسیار خوبی رو امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام داره. حاضر بشید، از منابع دارم نقل میکنم ولی صفحه یاد نکردم، یاد ننوشتم. حالا دیگه از کامپیوتر اینا راحت میتونید پیدا بکنید. حضرت فرمود وعلم، حالا من این رو اول یه بخونم یه اجمالش رو ذکر کنیم. وعلم ان من نظر فی عیب نفسه شغل عن عیب غیره. اگر کسی به عیب خودش نظر بکنه از عیوب دیگران فکرش و ذهنش منصرف میشه. این معناش این است که من اشتغل به عیوب غیره انصرف عن عیوب نفسه. عکس این همین میشه دیگه، اگر کسی به عیوب غیر خودش رو مشغول بکنه ببینه دیگران چه عیوبی دارن، این دیگه سراغ عیوب نفسش نمیره. خب این مطلب مهمیه که حالا عرض می‌کنم توضیح میدیم. بعد می‌فرماید و من کابد الامور عقبه. اینطور معنا شده کسی که کارهای خیلی سخت رو بدون برنامه و بدون فکر بره سراغ اونها هلاک میشه. یک کار خیلی مثلا فرض کنید حالا نه فکر پولش رو کرده نه فکر ارزشش چگونه خرج کردنش رو کرده، میگه خب از فردا میخوام برم خانه بسازم، نمیشه. این عقبه یا عقبه. من اقتحم اللجج درده، اینم نظیر همون جمله قبله. کسی که اقتحام در لجج پیدا بکنه اینم قرق میشه. من اعجب، این سه تا جمله خیلی مهمه که الان میخوام بخونم. و من اعجب به رأیهی ظله، ظله با صافزا. و من استدنا به عقلهی ظله با رزه. و من تکبر علی الناس ظله با دالزا. این سه تا جمله عجیبیه واقعا، سه تا لغت که هر کدام یه معنایی هم دارم و قرائتش هم نظیر همه. من اعجب رأیه، کسی که معجب رأی خودش بشه بگه من فقط درست میفهمم، غیر از من کسی دیگه نمیفهمه، من فقط درست میفهمم. گاهی خود این حالت برای آدم پیش میاد، نگیم آقا خب خدا رو شد تا آدم گاهی خود این حدیث ها رو میخونه بیه خب خدا رو شد من اهلش نیستم. البته اگر نباشیم باید خدا رو شکر کنیم و واقعا هم جای شکر داره، ولی به این زودی هم خودمون رو فریب ندیم. تو خانه گاهی اوقات انسان موجه به رأی خودش میشه، یه هرچی من میگم همین درسته. توی فامیل یه هرچی من میگم فقط درسته. امیر المومنین میفرماد و من اعجب به رأی ظله، گمراه میشه. این سبب میشه دیگه حق و باطل رو نتونه درست تشخیص بده، چون همیشه فکر خودشو و رأی خودشو مطابق با حق میدونه، دیگه حق و باطل رو نمیتونه از هم تشکیل بکنه. بالاخره آقا اگر در یک قضیه آدم یک نظری داشت باید خودش اون لازم نیست دیگران به او بگن، خودش به خود اوقات حل ما در اشتباه میکنه. این لازمه در هر قضایی، در قضایی علمی، این در قضایی علمی برای بزرگان خیلی این اعجاب به رأی پیش میاد. من گاهی خود البته نباید البته این سوء زن رو داشت، ولی آدم گاهی اوقات میبینه بعضی از بزرگان یه نظریه ای دارن، بعد آخرش میگم فتح هم وقت هنم حاضانم دارم کذا. این یه خود بوی اجاز رعی داره، یه خود بوی اجاز رعی داره. توی کلمات فلاسفه اتمان این توابیر بیشتر از کلمات فقه ها و اصولیین بوی اجاز رعی داره. اجاز رعی موجود گمراهیه. من تق ناب عقلهی زل با رزه، یعنی لغزش پیدا میکنه. کسی که میگه من به هیچ چی نیاز ندارم، عقل من برای همه امور کافیه، استغنا پیدا کنه به عقل خودش، این لغزش پیدا میکنه. و من تکبر علی الناس، کسی هم که تکبر پیدا بکنه در میان مردم، خودش رو بزرگ ببینه، بزرگتر از مردم ببینه، بگه من یه چیز دیگه ای هستم، من یه سر و گردن از دیگران بالاترم، تو رفقای خودم من یه سر و گردن از دیگران بالاترم. این ذلیل میشه. عجیبه واقعا این عقوبت هایی که گاهی ها تو این دنیا برای بعضی از این اوصاف هست، اینا هم عقوبت های کمی نیست، اینا عقوبت هاشه. حالا تکبر که خب در آخرت چه آثاری تو روایات براش هست، اما این عقوبت دنیویشه، این اثر وضعی دنیویشه. هر کسی که متکبر باشه به اثر ذلیل میشه. بگیرن من اعجب به رأیهی ولا من استحقنا به عقلهی ذلا. آدم گاهی اوقات یه چیزی رو میخواد بگه، نگه خب عقل کافیه، با عقل خودم میفهمه. ببینید فرق بین من اعجب به رأیه، یعنی اگه فرض کنید در امور مختلف، حالا چه علمی چه غیر علمی، انسان یه رأی داد، از این رأی خوشش اومد، این گمراه میشه، میگه فقط رأی من و نظر من، این دیگه فارقی رو بین حق و باطل دیگه در طول زندگیش درک نمی کنه اصلا. چون میگه هر چه من میگم حقه. یا آقایی بود خیلی دروغ میگفت، خیلی دروغ میگفت، بعد قسم میخورد که من در عمرم یک دروغ نگفتم تا حالا. این واقعا همینطور این قسم رو جدی میخورد، این که بگیم داره اینقدر دروغ میگفت، اما قسم هم میخورد تا حالا من یک دروغ نگفتم. به مرحوم والدمون عرض کردیم که این چیه، چطور میشه؟ ایشون فرمود این فرق بین دروغ و راست رو نمیفهمه. این فکر میکنه هرچی میگه راسته، میگه چون از زبان من داره میاد بیرون دیگه راسته. همینطور میشه آدم، ببینید ببینید چجور میشه انسان، چه بدبختی پیدا میکنه. آدم یه دروغ خدای نکرده میگه، دروغ میگه، با استغفار نمیکنه، پشیمون نمیشه، فرداش دو تا دروغ میگه، باز استغفار نمی کنه، فکر عاقبتش نیست، خجالت از خدا نمی کشه، روز سوم سه تا دروغ میگه. این یکی از آثارش این است که تو عمرش به یه جایی میرسه دیگه فرق بین دروغ راست رو نمیفهمه. فکر میکنه کل ما صدر من لسانه فهو صادقون و صدق. این بدبختی نیست؟ اعجاب رأی هم همینطوره. آدم وقتی موجب رأی میشه، دیگه اصلا دیگه هر چه رأی منه حقه. حالا بیاییم بگیم آقا دیگران نظر دیگه ای دارن، یه رأی دیگه دارن، دیگه همش پوچه، همش کذاب. این سبب میشه که دیگه اصلا تا آخر عمرش بصیرت نداشته باشه و فرقی دیگه بین حق و باطل رو تشخیص نده. خب آقا واقعا عقوبت کمیه؟ بگیم آقا دیگه انسان به جایی برسه فرق بین حق و باطل رو نمیتونه تشخیص بده. این خودش گمراهی بسیار بسیار بزرگه. وقت من استغنا به عقل کار به رأی نداره، یعنی کسی که درک خودش و عقل خودش رو این بگه دیگه کافیه در امور زندگی. بیان آقا بیا مشورت کن، بیا من خودم عقل دارم میفهمم چه کار بکنم. وقت رأی و اجاب رأی نیست، همین اتکای به عقل، اتکای به عقل. گاهی باید کسی به کسی میخواد اعانت کنه، میگه برو خدا عقلت بده، تو عقل نداری مثلا. اینم باز این است که من دارم خودم رو مستغنی به عقلم میدونم، من بیچاره تر از اونم دارم این حرف رو میزنم، من دارم خودم رو مستغنی به عقلم میدونم. این آغاز لحظش زله و من لحظش و من تکبرم علنا زله به معنای ذلیل شدنه. ما طلب ها باید هر چه بر عمر علمیمون میگذره اگر ببینیم در باطنمونا، حالا گاهی اوقات تصنعی آدم گاهی اوقات تا کمر خم میشه داره دیگران تصنعی، که اینم واقعا یک بدبختی بزرگیه. این خودش قفلت از خداست. گاهی اوقات آدم تواضعهای بیش از حد میکنه، تملقها. من در یه روایتی بود میدم نشد، یا شنیدم یه جایی یا دیدم نشد دنبال بکنم، وقتی داره گناهان کبیره رو ذکر میکنه تملق رو جز گناهان کبیره ذکر کردن، خیلی عجیبه. به خیلی ها بگیم آقا اصلا تملق گناه میگنه، تملق صفت بدیه، جز گناهان که حساب کردن هیچی جز گناه کبیره حساب کردن. به یک کسی که حالا رفیقمونه، حالا آدم بهش کار داره، میخواد خرجی ازش بگیره، نمیدونم کار دیگه بهش داره، شروع کنه در جلوی دیگران تملق از این گفتن، یک اوصافی که برای این نیست بیان کردن، اون حرامه. حالا شاید تملق به کذب برگرده، بگیم به این اعتبار گناه کبیره است. حالا این باید در جای خودش بحث فقهیش بشه، ولی میخوام این عرض بکنم تملق نه، ولی واقعا انسان تواضع داشته باشه، تمام وجودش تواضع داشته باشه. و نمیشه تواضع مگر اینکه انسان جمیع رو از خودش بهتر بدونه. اگر من طلبه گفتم آقا هر طلبه ای که تو حوزه هست از من جلوتره، از من بهتره، و اینو باورم بکنم، یا نگم آقا تو حوزه 70,000 طلبه است، من جز یکی از این 5 تای اول هستم، این آغاز هلاکت آدم و بدبختی آدمه. واقعا آدم بگه خب اینا بندگان خدا از ما بهترن، یه چیزایی اونا دارن من ندارم، و اون چیزایی که اونا دارن بیش از اون است که من دارم و اونا ندارن، خیلی ها شما خبر ندارن، برای خودتون استدلال بکنه. این برای انسان تواضع میاره، هرچی هم عمر علمی انسان بگذره این تواضع انسان بیشتر میشه، عمیق‌تر میشه. تکبر رو بگذاریم کنار، مخصوصا واقعا مردم بسته بینن یه روحانی در رفتارش، مردم از هر دوش بیزارن، اگر دن یه روحانی در رفتارش تکبر داره منتظر دیگران به سلام بکنه، توقع داره وقتی جایی وارد میشه همه برایش صلوات بفرستن، نمیدونن مردم از اون پذیرایی های خاص بکنن، که متأسفانه بعضی قضایا رو ما باید باید میشنم این بعض از روحانیون که میرن دعوت میشن بعضی از شهرها اون بانیان میان یک غذایی رو میگن آقا من باید صبح این غذا رو بخورم زور این چه بخورم یک چیزای عجیب و غریبی که نبوده اینا واقعا در روحانیت و نیستم الان در اکثر الحمدلله ولی اون نادرش هم برای روحانیت خوب نیست مردم اگر میان یه روحانی تکبر داره ازش بیزار میشه اگر دیدن یه روحانی هم عهد تملقه از اونم بیزار میشه توقع دارن که واقعا اون صفایی که اسلام از یک روحانی خواسته در وجود اون متجلی باشه انشاءالله همه موفق به این فرمایشات به عمل به این فرمایشات امیر المؤمنین علیه السلام بشیم انشاءالله